ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر گزارشی بدهد. جمهوری آذربایجان اعلام کرد ارمنستان آتش بس در قره‌باغ را زیر پا گذاشته است. و به گفته یک مقام نظامی ارتش بنگلادش در جریان گروگانگیری در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارشی دهد. آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالیانی روز قدس در تهران این مطلب را اعلام کرد، اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقایان موسوی و کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تأکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری از آنچه که وی حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز شنبه ارمنستان را به نقض آتش‌بس در 24 ساعت گذشته متهم کرد. در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده که نیروهای ارمنی در نزدیکی منطقه قره‌باغ بر روی نیروهای آذربایجانی آتش گشودند. در پی آخرین دور تنش میان دو کشور از روز 17 فروردین ماه امسال در منطقه پرتنش قره‌باغ آتش‌بس برقرار شده است. هنوز ارمنستان به اتهام نقض آتش‌بس واکنشی نشان نداده است. منطقه ناگورونو در قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است که اکثریت ارمنی دارد و از پایان جنگ دو کشور در دهه 90 توسط ارمنی‌ها اداره می‌شود. به گفته یکی از مقام‌های نظامی در بنگلادش در جریان گروگانگیری در رستورانی در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. صدفان شهاب‌الدین از ارتش بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمام قربانیان این گروگانگیری خارجی و اکثریت آنها اهل ایتالیا و ژاپن بودند. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش صبح شنبه بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که در منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده است و مشتریانش عموماً خارجی ها هستند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه شب گذشته به وقت محلی به رستوران روی یورش بردند و با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری دو افسر پلیس بنگلادش کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حسین فریدون دستیار اجرایی و برادر رئیس جمهوری ایران میگوید در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران نقشی نداشته است. علی صدقی که انتشار فیش حقوق چند صد میلیونی وی باعث انتقادات وسیعی در افکار عمومی شده، این هفته با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. پیشتر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که علی صدقی در دورانی که مدیر عامل بانک ملی بوده پرونده سنگین تخلف داشته است. با این وجود به گفته ی آقای سراج، علی صدقی با حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را هتک حیثیت و افترا توصیف کرده است. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک تهدیدآمیز و مشکوک موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده است، از وزارت اطلاعات و پلیس فتح خواسته که منشأ این پیامک‌ها را شناسایی کنند. در روزهای گذشته صدها نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران در ایران پیامک تهدیدآمیزی دریافت کردند که از آنها خواسته شده ارتباط خود را به گفته این پیامک با عناصر معانده خارج از کشور قطع کنند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که هیئت نظارت بر مطبوعات نهاد متولی رسانه هاست و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند. آقای مطهری گفت معنی ندارد که پیامک‌هایی به گفته او تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود، بلکه چنین اقدام‌هایی باید به طور آشکار از سوی مراجع قانونی مشخص انجام شود. نایب رئیس مجلس ایران همچنین از پلیس فتا و وزارت اطلاعات خواست که به سرعت منشأ این پیامک‌ها را شناسایی و ضمن اعلام نتیجه به مردم و رسانه‌ها خاطی یا خاطیان را به قوه قضاییه معرفی کنند. آقای مطهری اعلام کرده که در صورت لزوم این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، صدها نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه پیامک تهدیدآمیزی را از 4 شماره تلفن شخصی دریافت کردند که از آنها می‌خواست ارتباط خود را با به گفته این پیامک عناصر معاند خارج از کشور قطع کنند. پیشتر محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه ابتکار، ارسال این پیامک‌ها را نشانه هرج و مرج قانونی دانسته و خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال آنها شده بود. بعضی از دریافت کنندگان این پیامک تصویر پیامک ارسال شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. مقام‌های امنیتی، قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی تا کنون درباره منشأ و علت ارسال این پیامک‌ها توضیحی ارائه نکردند. پیشتر وبسایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان هم اعلام کرده بود که بعضی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت از ارسال چنین پیامک‌هایی اظهار بی‌اطلاعی کردند. به گفته وبسایت زیتون، این برای اولین بار است که پیامی از این دست از طریق شماره تلفن‌های شخصی فرستاده می‌شود و پیش از این پیامک‌ها از اس‌ام‌اس سنتر ارسال می‌شد. در سالهای گذشته و به ویژه بعد از آغاز موج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیامک‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هشدار می‌داد. وزارت اطلاعات ایران در سال 88 همچنین عقد قرارداد و اخذ امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتصاب قضاست.
کار را به جای رساندن که برای گفتگو تلفنی با بچه‌ها خودش ناچاره که اعلام اعتصاب قضا کنه.
ادامه انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس.
شلاق زدن شکنجه است.
و من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما اگرچه برخی ها از چهره سیاسی در ایران از بازگشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به قدرت به عنوان کابوس یاد می کنند، اما او در چند ماه گذشته فعالیت های سیاسی خود را دوباره شروع کرده و در شهرهای مختلف ایران سخنرانی می کند. با این حال برخی از اصولگرایان میگویند که ما از محمود احمدی نژاد حمایت نمی‌کنیم. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
آیا محمود احمدی نژاد قصد بازگشت به عرصه سیاسی ایران را دارد؟ در تازه‌ترین واکنش‌ها محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام رهبری، به وبسایت خبر آنلاین گفت در شرایط کنونی احتمال حمایت اصولگرایان از محمود احمدی نژاد صفر است، زیرا به تعبیر او احمدی نژاد منتقدین بسیار جدی در بین اصولگرایان دارد. اما آقای کوهکن گفت معلوم نیست در آینده چه شرایطی پیش آید. تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، هم حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری صفر می‌داند.
الان اصولگراها یه بخشیشان در حقیقت با آقای روحانی نظر داره. آقای روحانی هم کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و آقای عارف جا گذاشت. چون آقای روحانی مطمئنه که در هر حال اصلاح طلبها باید ازش حمایت کنه. آقای روحانی رأی اصولگراها رو میخواد، بخشیشو. اینه با حمایت از آقای لاریجانی تقریبا به دست آورده. و اینکه اصولگراها با تیپ آقای لاریجانی برن پشت آقای احمد نژاد، اونم صفره. در این صورت احمد نژاد میتواند کاندیدای افراد راست افراطی باشه که اونام نمیان این ریسک به راحتی انجام بدن. اما این مانورهای احمدی‌نژاد تاثیر داره، یکی که رشد پوپولیسم رو میبره بالا، ولی از یه طرف دیگه احمدی‌نژاد با این کارهای خودش احتمال محاکمه‌اش عقب میندازه. تو خلاصه در دولت های احمدی‌نژاد الا ما شاء الله تخلف اقتصادی صورت گرفته و خیلی مشکلات با ایجاد کرده و به عنوان مرد فعال در صحنه امکان محاکمه‌اش از بین میره. و یک نکته مهم متاسفانه در سیاست در ایران سن بازنشستگی نداره و سیاستمدارا میخوان تا آخرش باشم.
تقریبا یک سال دیگر تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باقی مانده و برخی از چهره‌های اصلاح طلب نامزدی محمود احمدی نژاد را منتفی می‌دانند و برخی هم درباره حضور مجدد او اعلام خطر می‌کنند و معتقدند او تنها کسی است که می‌تواند رقیب جدی برای حسن روحانی باشد. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران که در شبکه‌های مجازی منتشر شده.
اصولگرایان باید به سوال خیلی خیلی سرنوشت‌ساز پاسخ بدن، به خصوص بعد از شکست هولناکی که اصولگرایان دو هفته اسفند دریافت کردن. اون سوال این استش که آیا ما میخواهیم در انتخابات 96 پیروز بشویم یا نه؟ خب اگه بخوایم حضور جدی داشته باشیم با کی؟ با علی لاریجانی، با سعید جلیلی، با علی اکبر ولایتی، با عداد عادل، با کی ما میخوایم بریم جلو و رأی جمع بکنیم؟ حالا صرف نظر از که در مقابل روحانی باید بایستیم، هیچ کدوم اینا نمیتونن. ما شکست سنگینی خواهم. تنها کسی که میتواند تو جناح راست اصلاح طلبان رو، روحانی و عارف رو به چالش بکشه فقط احمدی نژاد هستش.
با وجود سکوت چند سالی احمدی نژاد بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، او در طول ماه‌های گذشته فعالیت سیاسی خود را به طور چشمگیری در تهران و برخی استان‌ها شروع کرده است. با وجود این فعالیت‌ها، عبدالرضا داوری از یاران نزدیک رئیس جمهور سابق ایران بر اساس آنچه که از او در شبکه‌های مجازی منتشر شده می‌گوید، احمدی نژاد تا این لحظه قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
با توجه به آنچه که ما تا این لحظه از آقای دکتر احمدی نژاد میدانیم و از ایشان شنیده ایم، آقای دکتر احمدی نژاد واقعا امروز و در این لحظه ای که ما با هم صحبت میکنیم برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری 96 و کاندیداتوری در انتخابات نداره.
اگرچه فعالیت سیاسی احمدی نژاد دوباره شروع شده، اما او برای بازگشت به عرصه سیاسی امروز ایران به ویژه ریاست جمهوری با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمی‌تونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو.
اگرچه برخی از سیاستمداران در ایران بازگشت احمدی نژاد را در حد صفر می‌دانند، اما در عرصه سیاسی متغیر و پیچیده ایران در حد صفر امر مطلقی نیست و هر لحظه یک امر غیر منتظره معادلات سیاسی روز را تغییر می‌دهد. عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی کارنامه دولت و مخالفان آن در آستانه پایان سومین سال ریاست جمهوری حسن روحانی. در بحث میان قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس در تهران، کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن و سعید ورزین، جامعه شناس سیاسی در لندن. در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه ساعت 7:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه در مجله نیمه شب و ساعت 9 و 11 بامداد.
و آخرین خبر این مجموعه خبری این که مدیر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا شمار کشته شدگان غیر نظامی در عملیات هوایی این کشور در مناطق غیر جنگی را حداکثر 116 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جیمز کلپر روز جمعه گفت این غیر نظامیان ظرف 6 سال اخیر در حملات هوایی آمریکا در کشورهایی بجز افغانستان، عراق و سوریه کشته شدند. به گفته مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، حملات فوق علیه اهداف تروریستی انجام شده است. این نخستین باری است که دولت باراک اوباما آماری از حملات این کشور در مناطقی که رسما در آنها درگیر جنگ نیست ارائه می‌دهد. منتقدان می‌گویند که تلفات حملات به ویژه از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در سراسر جهان بیشتر از آن چیزی است که دولت آمریکا اعلام می‌کند. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.